ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن وسیله انجام وظیفه است برای آن کسی که قرآن را راه و رسم خود قرار دهد.
قرآن و اطرت.
به نام خداوند قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. عزیزان، وقت کاروان اسیران کربلا وارد دمشق شد، آنها را بر پلکان مسجد متوقف کردند. ناگاه پیرمرد از اهل شام نزد آنان آمد و گفت: ستایش مخصوص خداوند است که شما را کشت و فتنه را خاموش کرد. سپس هر چی می توانست به اسیران ناسزا گفت. وقت ساکت شد، حضرت امام سجاد علیه السلام با او فرمود: آیا قرآن را تلاوت می کنی؟ پیرمرد گفت: آری. امام پرسید: این آیه را نخوانده ای که خداوند می فرماید: بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و محبت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید؟ پیرمرد گفت: چرا؟ حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: ما همان اهل بیت هستیم. سپس حضرت پرسید: آیا این آیه را نخوانده ای که می فرماید و ای رسول ما، تو خود حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن؟ پیرمرد گفت: چرا؟ امام ادامه داد: ما همان افرادیم. آیا این آیه را نخوانده ای که می فرماید خدا چنین می خواهد که هر رجس و آلایش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند؟ پیرمرد گفت: چرا؟ امام سجاد علیه السلام فرمود: ما همان اهل بیت هستیم که قرآن می فرماید. پیرمرد دستان خود را به سمت آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا، من توبه کردم. بار خدایا، من از دشمنان آل محمد و قاتلین آنها بیزاری می جویم. من قبل از این قرآن را می خواندم، ولی تا امروز به معنی این آیات پی نبرده بودم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید دوستان عزیز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. طلای داران تلاوت.
و اما من
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته به طور مختصر با زندگی نامه و سبک تلاوت استاد عبدالفتاح تاروتی آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری بزرگ مصری آشنا شویم. معروف‌ترین تلاوت استاد تاروتی تلاوت سوره کهف آیات 107 تا آخر و 36 آیه اول سوره مبارکه مریم است که 49 دقیقه در مصر تلاوت کرده. استاد تاروتی وقتی که به کشور ایران سفر کردند، رادیو قرآن از ایشان دعوت کرد تا از گنجینه تلاوت این رادیو بازدیدی داشته باشد. استاد تاروتی پس از بازدید از رادیو قرآن نوار کسیتی به آنها هدیه کرد که شامل همین سوره ها بود، یعنی سوره کهف و سوره مریم. استاد تاروتی فردی متخلق، دوست داشتنی و متواضع هستند. یکی از زیباترین تلاوت های ایشان تلاوت سوره مبارکه نمل است، آیات 59 تا 79 به مدت 29 دقیقه. استاد تاروتی در تلاوت‌هایشان از استاد شهاد، استاد محمد شبیب و استاد حسان بسیار الهام گرفته است. یکی دیگر از تلاوت‌های زیبای استاد تاروتی تلاوت سوره مبارکه شعرا است، آیات 51 تا 90 به مدت 40 دقیقه. صدای قوی، تحریر زدن با سرعت بالا، نفس طولانی، انتقال بسیار دقیق از مقامات به هم دیگر بدون کوچکترین اشتباه و خروج، شیرینکاری و ابداع در الحان جدید از مشخصه ها و ویژگی های بارز تلاوت استاد تاروتی هست. یکی دیگر از تلاوت های زیبای استاد تاروتی تلاوتی است که ایشان در ایران اجرا کردند. ایشان سوره کهف را از آیه 107 تا آخر تلاوت نمودند، سپس سوره قیامت و پس از اون 9 آیه ابتدایی سوره انشقاق به مدت 25 دقیقه.
و
یکی دیگه از تلاوت‌های مشهور استاد تاروتی از یک فیلم استخراج شده که عبارت است از تلاوت سوره مبارکه قلم آیات 48 تا آخر و 24 آیه ابتدایی سوره حاقه در سال 2009 میلادی. از همراهی شما دوستان عزیز با بخش طلایه‌داران تلاوت بسیار سپاسگزاریم.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان. یک دانشمند اروپایی میگه قرآن با زیبایی‌های جاذبش خوانندگانی را مجذوب خود می‌سازد و با فصاحت و بلاغتی که دارد رغبت زاید الوصفی در خواننده خود ایجاد می‌کند.
سعی کنیم اولا آشنا بشیم با زبان قرآن، با زبان قرآن خودمون رو آشنا کنیم. این یکی از امتیازاتی است که اگر چنانچه این رو بتوانیم تأمین کنیم در جامعه خودمون، که این در قانون اساسی ما و در قوانین اولیه انقلاب روش تأکید شده، رو این تکیه شده که ما باید زبان عربی را که زبان قرآن یاد بگیریم. مثل این که جلسه برای محبت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم، جلسه یا مرثیه یا جشن برای ائمه علیهم السلام، یکی از دو ثقل اهل بیت هم. یک ثقل دیگر هم قرآنه، جلسه برای قرآن بگیر، جلسه برای قرآن. اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن و قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابر قدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینا هیچ غلطی نمیتونه.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره های مکی طی 13 سال نازل شده اند. سوره های مکی که یک اصطلاح قرآنی است، به سوره های اطلاق می شود که در شهر مکه بر پیامبر اسلام نازل شده است. اما ویژگی های سوره های مکی از این قرار است: سجده در این سوره ها وجود دارد. هر سوره‌ای که در آن کلا باشد مکی است. با حروف مقطعه مانند الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، حامیم، قاف و نون آغاز می شوند. سوره های مکی کوتاه هستند. آیات مکی بیشتر به توحید و پاکسازی جامعه از بت‌پرستی و شرک نظر دارند. تشریع و قانونگذاری در این آیات بسیار اندک است. در این آیات استناد به سرگذشت و قصص انبیا فراوان است. سوره های مکی دارای اعجاز و بلاغت خیره کننده‌ای هستند و این آیات دارای خطاب‌های ویژه ای مانند یا بنی آدم و یا ایها الناس می باشند. سپاس از همراهیتان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 26 و 27 سوره آل عمران با صدای استاد طه الفشنی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 26 و 27 سوره آل عمران بود با صدای استاد طه الفشنی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، همچنان با مهر در کنار شما هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از فاطمه جان سماواتی از مشهد. شعری نوشتند فاطمه جان عزیز، نوشتند که نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقش های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. همچو حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها شهدا و حفاوا فتزید ورودا و تلاوا و تراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
تشکر از همراهی پر از مهر شما با برنامه خودتان در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 52 تا 54 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید، چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد؟
سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید.
به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟
الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط.
آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد.
در ادامه آیات قبل که سخن از افراد مشرک و کافر بود، این آیات ابتدا می‌فرماید: آیا شما احتمال هم نمی‌دهید که قرآن از جانب خدا باشد و این گونه با آن مقابله و مخالفت می‌کنید؟ اگر این کتاب از جانب خدا باشد و آنچه درباره بهشت و دوزخ در آن ذکر شده درست باشد، شما در قیامت چه خواهید کرد؟ پس قدری تأمل کنید و از تقلید نیاکان و تعصبهای نابجا دست بردارید و به دنبال حقیقت باشید. سپس در ادامه می فرماید نشانه های وجود خداوند در آفاق و اطراف جهان و در درون انسانها بسیار است. چرا به آنها توجه نمی کنید تا برای شما روشن شود که خداوند حق است؟ اگر در کتاب شریعت شک دارید، آیا در کتاب طبیعت هم شک دارید که این هستی با عظمت نیازمند آفریدگار و پروردگاری دانا و تواناست؟ آیات الهی در جهان چون آفرینش خورشید و ماه و ستارگان با نظام دقیقی که بر آنها حاکم است و آفرینش انواع جانداران، گیاهان، کوها و دریاها با عجایب و شگفتی‌های بیشمار آنها که هر روز اسرار تازه از آنها کشف می‌شود، هر یک نشانه‌ای از حقانیت ذات پاک اوست. همچنین آیات الهی در وجود انسان چون دستگاه‌های مختلف بدن نظیر دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون و حرکات منظم قلب، ساختمان حیرت انگیز مغز و سایر دستگاه‌ها و اعضای بدن، هر یک کتابی از معرفت آفریدگار جهان است. با توجه به آن که در جمله آیات خود را نشان می‌دهیم از فعل مضارع استفاده شده، دلیل بر استمرار است، یعنی در آینده نیز آیات خود را نشان می‌دهیم. در واقع بشر با هر قدم پیشرفت در علم پرده از روی اسرار شگفت انگیزی برمی‌دارد که علم و قدرت آفریننده جهان را نشان می‌دهد. با عبارتی هر کشف علمی جدید جلوه‌ای از قدرت و حکمت خدا و گامی به سوی خداشناسی است. اما متاسفانه این افراد هم در مبدأ هستی شک دارند و هم در پایان هستی و ملاقات پروردگار در شک و تردیدن. البته شک و تردید آنها طبیعی نیست که با تحقیق و بررسی برطرف شود، بلکه شکی ناشی از سوء ظن و عدم تمایل به پذیرش حق و حقیقت است. آنها چون دچار غفلت و غرورند و ملاقات پروردگار را فراموش کردند و حساب و جزا ایمان ندارند، لذا به هر کار زشت و ننگینی دست می‌زنند. اما باید بدانند که خداوند به هر چیزی احاطه دارد.
همه اعمال و گفتار آنها در پیشگاه علمش روشن است و کارهای آنها برای رسیدگی در دادگاه قیامت ثبت و ضبط خواهد شد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که انسان عاقل اگر احتمال دهد که ضرر و خطر بزرگی در پیش است، مراقبت کرده و از ضررهای احتمالی نیز دوری می کند. حتی احتمال وقوع قیامت هم باید انسان را از گناه و خلاف باز دارد. نکته دوم این که تمام عالم هستی کلاس درس خداشناسی است، اهم از وجود انسان و دیگر موجودات نظیر گیاهان و حیوانات و نیز زمین و آسمان و ستارگان و کهکشانهای دوردست. و نکته پایانی این که ایمان و مبدأ و معاد از یکدیگر جدا نیست، زیرا هم آغاز و هم انجام جهان به دست خدای یکتاست. دوستان عزیز، با تفسیر و توضیح این آیات سوره فصلت به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده سوره شورا را آغاز می‌کنیم. تا برنامه دیگر با آیات دیگر از قرآن کریم، شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
شکرًا یا ربی، شکرًا
هدیت قلبی، شکرًا هدیت قلبی، شکرًا نورت دربی، شکرًا شکرًا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرًا يا
دوستان عزیز، قرآن کریم روش‌های گوناگونی برای درمان بیماری‌های روحی در پیش گرفته که مهمترین آنها ایجاد تعدیل یا تغییر در شخصیت و رفتار افراد است. این کتاب بزرگ آسمانی با بیان آموزه‌ها و دستورهای انسان را به ایجاد توازن و تعادل شخصیتی در خود ترغیب می‌کند. در نهایت خداوند بیان درمان و نسخه شفابخش تمام این بیماری ها را ذکر خود دانسته تا آدمی به آرامش و اطمینان دست یابد. با همین دلیل در قسمتی از آیه 28 سوره رعد چنین آمده است: آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد.
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت.
أسير بدرب القرآن فيشرق صبحه الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب القرآن.
لا 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 لا
جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النبع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه های
زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. ما در طی چند برنامه اثر باورهای دینی و زندگی دینی را بر بهداشت و سلامت عمومی انسان‌ها به بحث نشستیم. در این برنامه به این نکته اشاره می‌کنیم که گروهی از اندیشمندان در سال‌های 1978 مطالعه‌ای را انجام دادند که این مطالعه 8 سال زمان برد. نتیجه‌ای که از این مطالعه 8 ساله بر روی انسان‌ها به دست آمد و این گروه تحقیقاتی اون را اعلام کردن این بود که اونها از بررسی فرقه مذهبی به منزله تنها عاملی پیش بینی کننده عدول کردن و اثر رفتار دینی و معنوی را بر بهداشت جسمی و روانی انسانها بررسی کردن. بدین معنا که اونها مطالعه کردن افراد هرچند از وقتی در مراسم مذهبی حضور می‌یابند، یعنی رفتار دینی را مورد دقت قرار دادن. شما شنوندگان عزیز می‌دانید که ما یک باور دینی داریم، یک رفتار دینی داریم. باور دینی اون چیزی است که انسان در قلب خود دارد، مثلا می‌داند خدا هست، می‌داند پیغمبران از جانب خدا فرستاده شدند، می‌داند قیامتی هست، معادی است، حسابی است، کتابی است و بهشتی است و جهنمی است. یک بار دیگر ما مرحله رفتار رو داریم. ممکن است یک انسانی باور داشته باشد اینها را، ولی مطابق اونچه که دین گفته است رفتار خود را عیار نمی کند. ولی یک انسان انسانی است که هم باور دارد و هم با اون باورها عمل می کند، یعنی باورهای خیش را در رفتار خود اثرگذار می داند. این گروه بر روی کسانی تحقیق انجام دادن که رفتار دینی داشتن. اونها با بررسی 50,000 فرد بالغ پس از اون که عوامل نظیر نژاد، جنس، سن، استعمال دخانیات، تأهل و داشتن امکانات زندگی، همه اینها را در کاهش خطر بیماری مورد توجه قرار دادن که کدام یک از این عوامل میتواند خطر بیماری را کاهش بدهد. نتیجه ای را که به دست آوردن این بود که کسانی که اغلب اوقات در مراسم مذهبی مشارکت میکردن، مشاهده کردن برای مثال زنانی که به طور منظم هفته یک بار یا چند بار در مراسم مذهبی شرکت میکردن، در مقایسه با زنانی که در مراسم مذهبی شرکت نمیکردن، کمتر در معرض خطر بیماری ها بودن. مثلا از جمله 52% کمتر در معرض خطر بیماری قلبی و عروقی قرار داشتن و از اضطراب و ترس کمتری برخوردار بودن. ولی اونهایی که این رویه رو در برابر دیگران و به شکل نهادینه در زندگی خود نداشتن، اینها از آسیب بیشتری برخوردار بودن. این نتایج نشان می‌دهد که اگر ذهن و ساحت شناختی انسان در معرض آموزه‌های مذهبی و دینی قرار بگیرد و رفتار انسان رفتار دینی باشد، می‌تواند بسیاری از حقایق را که غیر دینداران در اون زمینه مشکل و مسئله دارند برایشون پذیرفته باشد و حل شده و در نتیجه از سلامت جسمی بیشتر و از سلامت روحی بیشتری برخوردار باشند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها یا گرده ها نفرولوژیست هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به مشکلات کلیه ها و گرده ها، مخصوصا راجع به بیماری های خاص، نارسایی و از کار افتادگی مزمن و طولانی مدت گرده ها و کلیه ها با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب به نکات بسیار مهم و ارزشمند اشاره کردن، از جمله ای که مشکلات کلیه ها و گرده ها یک مریضی شایع هست، برخلاف او چیزی که فکر میشه شاید این چیز کم باشه، یک عدد بسیار بالا در کشورهای مختلف ارقام بالای ما از این مریضی را داریم و بسیار نقطه خاص دیگه ای که این مریضی اکثرا تا مراحل پیشرفته بدون علامت است، یک بیماری خاموش و ساکت و مخفی است که اینمی میتونه زمینه ساز برای نارسایی های کلیوی شوه، چون وقت علامت دار شد تقریبا دیر شده. به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مشکلات کلیوی و گردهی اشاره شد، از جمله گفتن بی تحرکی، تغییر سبک زندگی مردم از یک شرایط پرتحرک، رژیم و پروگرام های غذایی که با وجود آمده، غذاهای نامناسب و مصرف خوراکی های خاص، همینطور رژیم های پرنمک، بیماری های مثل دیابت یا شکر خون، اینا را اشاره داشتن که هر کدامشان زمینه سازی برای مشکلات کلیه ها و گرده ها میتونه باشه و اشاره شد که برای کنترل و مراقبت و وقایه باید اینمی سبک زندگی تغییر بکنه و مهمتر از همه اینها در یک سن و سال باید غیربالگری، سکرینینگ یا بیماریابی باید صورت بگیره که اگر اولین علائم بیماری ظاهر شوه و با وجود بیایه بلافاصله متوجه شده و پیگیری های لازم شوه. راجع به علائم و نشانه ها هم اگر یادتان باشه گفتن که اولین تغییرات، اولین نشانه هایی که ممکنه با وجود بیایه، یکی را اشاره کردن که تغییر رنگ ادرار، اگر ادرار خونی شوه، رنگش غیر طبیعی شوه، کفالود شوه، تکرر ادرار شبانه با وجود بیایه، اینا کلشان میتونه یک نشانه های از مشکلات کلیه و گرده باشه که باید پیگیری شوه. فشار خون بالا، هایپرتنشن، فشار خون بالا بسیار جدی است که در نهایت اگر کنترل نشوه و مراقبت نشوه، یکی از مسائلی را که حتما با وجود میاره مشکلات کلیه و گرده هاست.
اونایی که بیماری قند خون، شکر خون دارن و دیابت دارن، اینا هم باید قند و دیابت خود بسیار دقیق و منظم زیر نظر دکتر مالج باید کنترل بکنن، که این هم باعث میشه که اینطوری مشکلات به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب شجاع نوری، فوق تخصص نفرولوژی یا بیماری های داخلی کلیه ها و گرده ها، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به امو صحبت‌های بسیار ارزشمند شما در جلسه قبل که تاکید بود که این مریضی نارسایی و از کار افتادن عملکرد گرده‌ها و کلیه‌ها اغلب بدون علامت است، اینال یک چکاپ و مراقبت‌هایی که شما اشاره کردین چه قسمی باید صورت بگیره؟ می‌خوایم باز همینا رو شما تکرار بکنین برای شنوندگان عزیز ما. از جمله راجع به آزمایش و تست ادرار و پیشاب، ای اهمیتی داره و میخوایم بپرسیم چی کسانی و در چه شرایطی باید ای چکاپ ها را انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عوامل اجرایی برنامه عرض ادب و احترام دارم. ببینید، اون چیزی که من باید خدمتتون توضیح بدم اینه که خب ما یه سری افراد داریم که در معرض خطر بیشتری هستند از بیماری مزمن کلیه. اون افراد کیا هن؟ شاید سردسته اونها بیماران دیابتی باشن. در واقع شاید تقریبا هلوش 40% موارد نارسایی مزمن کلیه و بیماران دیالیزی ما بیماران دیابتی هستند، که این در واقع قند بالا بودن طولانی مدت قند خون رو کلیه اونها اثر گذاشته. خب برای توصیه جهانی اینه که افرادی که دیابت دارن بر اساس گایدلاین ها و بر اساس دستورالعمل هایی که هستش مرتب از نظر عملکرد کلیه بررسی بشن.
بله،
که حالا دستورالعمل های خودش رو داره، قطعا بیماری که تحت به خاطر قندش پیگیری بکنه تحت نظر دکتر متخصص داخلی یا فوق تخصص غدد باشه، اون همکاران ما براشون غربالگری های لازم رو طبق پروتکل هایی که هست براشون انجام میدن. مثلا سالی یک بار بایستی از نظر در واقع دفع پروتئین این افراد بررسی بشن، سموم بدنشون که در رأس اونها کراتینین هست سالانه باید ارزیابی بشه، فشار خون اینها مرتب باید اندازه گیری بشه و مورد پایش قرار بگیره، و اگه مشکلی باشه برای مداخله بیشتر به همکارای نفرولوژیست ارجاع بشن. پس یکی از مهمترین گروه ها بیمارانی هستن که قند خون دارن، و این بیماران نباید فکر کنن که قند فقط یه قند خون بالاست و هیچ مشکل دیگه ای نیست. این قند خون رو همه ارگان ها اثر میذاره. شاید یکی از مهمترین ارگان هایی که از قند خون تاثیر میگیره کلیه باشه، و تقریبا میگم 40% بیماران دیالیزی ما دیابتی هستن که قند خون باعث مشکل کلیهشون شده. ما اکیداً توصیه میکنم بیمارانی که مبتلا به مرض قند هستن دیابت قندی رو جدی بگیرن، مرتب تحت نظر پزشک معالجشون باشن و بر اساس در واقع دستورالعمل ها همکاران ما اینها رو مورد غربالگری و پایش قرار میدن.
بله.
دومین گروه بیمارانی هستن که مبتلا به پرفشاری خون هستن. شاید قرن ما قرن اپیدمی فشار خون بالا باشه. فشار خون خب شاید یکی از شایع ترین بیماری های خاموشه و غیر واگیر جامعه بشری باشه. فشار خون بالا هم میتونه عاملش بیماری مزمن کلیه باشه، یعنی یک علامتی باشه از اینکه فرد مبتلا به بیماری مزمن کلیه است. هم میتونه در طولانی مدت این فشار خون بالا رو کلیه افراد اثر بذاره و باعث بشه که کلیه عملکرد خودش رو در طولانی مدت از دست بده. این افراد هم من اکیداً توصیه میکنم افرادی که فشار خون بالا دارن تحت نظر پزشک معالج باشن، مرتب فشار خونشون پایش بشه. و باز هم ما برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون دستورالعمل‌های متعددی داریم که این افراد چجوری باید از نظر عملکرد کلی هم به عنوان عام علت و هم به عنوان معلول مورد ارزیابی قرار بگیرن.
بله،
بیمارانی که هر گونه تغییر در رنگ ادرارشون میبینن، مثلا ادرارشون حتی برای مثلا یک اپیزود حتی یه مدت کوتاه خونی میشه.
بله،
بیمارانی که در واقع این تغییر رو ملاحظه میکنن حتما باید مراجعه داشته باشن و مورد ارزیابی قرار بگیرن. یه گروه دیگه که باز من خیلی خواهش میکنم که این افراد دقت بکنن، بیمارانی هستن که مبتلا به در واقع مسمومیت دوران بارداری هستن. بیمارانی که مبتلا به پرفشاری خون بارداری هستن که بهشون در اصطلاح پرکلمپسی گفته میشه و حالت شدیدترش اکلمپسی، این بیماران بسیار بسیار مستعد این هستن که در دراز مدت، نمیگم حالا ها بلافاصله، در دراز مدت 10 سال 20 سال آینده مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بشن.
بله،
ما خواهشی که داریم این بیماران بعد از در واقع وضع هم و بعد از به دنیا آمدن بچهشون تحت نظر قرار بگیرن، بازم نه از جهت اینکه نگرانی زیاد بشه، از جهت آگاهی مرتب تحت نظر باشن، حالا آزمایش های دوره ایشون رو تحت نظر پزشک معالجشون انجام بدن، اگر لازمه مورد مداخله نفرولوژی قرار بگیرن.
بسیار خوب دکتر صاحب، آزمایش و تست کشت یا کلچر ادرار و پیشاب چی؟ یا تست بررسی ادرار 24 ساعته که جمع میکنن و بعضی فاکتورها را اونجا ارزیابی میکنن، این هم برای بعضی انجام میشه. اینمی آزمایشات روتین است، یعنی برای چکاپ معمولی برای همه ضرورت داره یا نه اینطور نیست؟
تست ادرار اگر بیماری علائم تحریکی ادرار داره و ما تو موارد خاصی توصیه میکنیم که انجام بشه، تست ادرار معمولا نیازی نیست. و در مورد اداره 24 ساعته هم باز روش های جایگزین بهتری اومده، اونم تو موارد خاص خودش و با نظر پزشکش. ببینید غربالگری ما با ادرار معمولیه که بسیار ساده است و یک نوار داره که تو این نوار تو ظرف ادرار زده میشه، تفسیر میشه قند داره، پروتئین داره، سلول خونی داره یا نداره.
بله،
غربالگری ما بر اساس آزمایش ادرار ساده باشه و پیگیری های بعدی بر حسب نتایج اون باید صورت بگیرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می کنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلی است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولا در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند. اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کمخونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می‌یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع نوری فوق تخصص امراض داخلی کلیه ها و گرده ها یا نفرولوژیست در ارتباط با چکاپ و بررسی های آزمایشگاهی و مراقبت های اولیه صحبت های ارزشمندی کردند. گفتن از نظر بررسی های آزمایشگاهی باید گروه های پرخطر مثل دیابتی ها، اونایی که شکر دارن، مریضی شکر خون دارن، اینا باید حداقل سالانه بررسی شوند. از نظر وضعیت عملکرد کلیه ها، کنترل منظم فشار خون، و اشاره داشتن که فشار خون هم علت است هم معلول، یعنی یک نقش متقابل داره، هم میتونه معلول ناراحتی کلیه باشه، هم میتونه عامل و علت نارسایی و از کار افتادگی کلیه ها باشه. و اشاراتی هم راجع به بعضی از گروه های پرخطر دیگه شد و نکات بسیار خوبی را اشاره داشتن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شجاع نوری، اینمی گروه های پرخطر واقعا باید توجه بکنن، اما طور که اشاره شد دیابتی ها و اونایی که مشکل فشار خون بالا دارن توجه کنن. یکی از سوالات اینال این میتونه باشه، اگر ما مثلا نه قند خون و دیابت داشته باشیم، نه فشار خون بالا و هایپرتنشن و این چیزها، باز برای پیشگیری و وقایه از آسیب و مریضی از کار افتادن و نارسایی کلیه ها و